سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 29 روز از ماه خرداد خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا، آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
سپاه پاسداران میگوید تعدادی موشک بالستیک را به سوی اهدافی در استان دیرزور سوریه شلیک کرده است.
ارتش عراق عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه موسوم به حکومت اسلامی در شهر موسل را آغاز کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران مقام‌های جدید کاخ سفید را چاقوکشان بی تجربه خواند.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تعدادی موشک بالستیک میان برد را به اهدافی در استان دیرزور سوریه شلیک کرده است. بنابر اطلاعیه سپاه پاسداران که شامگاه یک شنبه در وبسایت سپاه نیوز منتشر شد، این موشک‌ها از پایگاه‌هایی در دو استان کرمانشاه و کردستان به سوی مرکز تجمع و پشتیبانی کسانی که تروریست‌های تکفیری خوانده شدند شلیک شده است. در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در گزارشی شمار موشک‌های شلیک شده را 6 فروند گزارش کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس هم نوشته کارشناسان اسرائیلی در حال بررسی فیلم منتسب به شلیک این موشک‌ها هستند. سپاه پاسداران در بیانیه خود این حملات موشکی را در واکنش به حملات اخیر تهران اعلام کرده و مدعی شده که این موشک‌ها تعداد زیادی از تروریست‌ها را در دیرزور کشته است. در نتیجه حملات انتحاری به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد، دست کم 18 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
در خبر دیگر، ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه حکومت اسلامی در شهر موسل روز یک شنبه با حملات هوایی آغاز شد و با ورود نیروهای امنیتی به شهر قدیم ادامه یافت. داعش 3 سال پیش موسل را اشغال کرد. نیروهای عراقی 10 ماه است که میکوشند با حمایت هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا داعش را از موسل بیرون برانند. به گفته کارشناسان، بازپسگیری شهر قدیم که پر از کوچه های باریک است برای بیرون راندن داعش از موسل اهمیت راهبردی دارد. همزمان حدود 150 هزار غیر نظامی در شهر قدیم گیر افتادند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در حمله شدید به مقام های جدید کاخ سفید آنها را چاقوکشان بی تجربه و تازه کار خواند و گفت که هنگامی که به توصیف او تو دهنی بخورند متوجه خواهند شد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه مقام‌های آمریکایی گفتند قصد تغییر رژیم در ایران را دارند، گفت که آنها 40 سال است که چنین قصدی دارند. هفته گذشته رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به اینکه در خاورمیانه هر جا مشکلی وجود دارد ردپای ایران دیده می‌شود، گفته بود سیاست دولت آمریکا حمایت از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران است.
دیوان عالی کویت روز یک شنبه حکم اعدام یک شهروند شیعه متهم به توطئه علیه کشور و همکاری با ایران را به حبس ابد تخفیف داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حکم اعدام حسن عبدالهادی علی که به تشکیل یک هسته 26 نفره برای حمله به اهدافی در امارات متهم شده، به حبس ابد تخفیف یافت. اتهام اعضای این گروه شیعه جاسوسی برای ایران و همچنین مخفی کردن مقادیر زیادی سلاح، مواد منفجره و مهمات است. دیوان عالی کویت 20 تن از اعضای این گروه را به 5 تا 15 سال محکوم کرده و برای 2 تن هم حکم تبرئه صادر کرده. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده متهمانی که در دادگاه حاضر شده بودند اتهامات خود را نپذیرفته و گفتند زیر شکنجه به این اتهامات اقرار کردند. ایران هر گونه ارتباط با این گروه را رد کرده است.
همزمان با پهلوگیری یک ناوگروه ارتش چین در بندر عباس، رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین روز یک شنبه در آبهای خلیج فارس برگزار شد. به گزارش ایرنا این رزمایش در شرق تنگه هرمز تا دریای عمان انجام شد و بر اساس گزارش ها ناوگروه چین با دو ناو شکن، یک ناو پشتیبانی به همراه یک فروند بالگرد حضور داشتند. رزمایش دو کشور یک روز پس از آن برگزار شد که آمریکا و قطر نیز رزمایشی مشترک در نزدیکی آبهای قطر برگزار کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های آمریکایی رفتارهای ناامن و غیرحرفه‌ای قایق‌های تندروی ایران همچنان در آبهای منطقه ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد هفته گذشته یک قایق ایرانی بر روی یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز لیزر انداخته بود.
روز گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که منطقه دیرالزور در شرق سوریه را هدف حمله موشکی قرار داده. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، حمله موشکی ایران رو با توجه به وضعیت سیاسی منطقه چگونه تحلیل میکنین؟ آیا این حمله موشکی نشانی از تغییر خط مشی سیاسی منطقه ایران داره یا باید هدف اون رو اونگونه که جمهوری اسلامی میگوید تنبیه تروریست ها دونست؟
من فهم میکنم هر دوی این مسئله است. به هر حال میتونستیم، ما انتظار داشتیم که بعد از اون حمله‌ای که در تهران صورت گرفت، به هر حال دولت ایران یک عملی مانند همین تنبیه رو در دستور کارش داشت، حالا به این شکل خودش رو نشون داده. اما من فکر میکنم حتی شاید بیش از بود مسئله نظامی که این آیا این موشک ها حالا به هر حال درست خوردن به اهدافشون یا نه، هنوز زود راجع به اون قضاوت کردن، ولی بود سیاسی این مسئله شاید اهمیتش حتی از بود نظامی بیشتر باشه. به این عبارت که به نظر من اولا این اقدام نشون دهنده این خواهد بود که نقشی که ایران در جنگ سوریه داره ایفا میکنه بسیار عمیق‌تر از گذشته خواهد شد. یعنی دیگه مسئله فقط اعزام داوطلب دفاع از حرم و یا مشاور نظامی یا پول فرستادن نیست، بلکه حالا مسئله حمله موشکی که مدت‌های مدیدی بود از پایان جنگ ایران عراق مشاهدش نبودیم رو نظاره کردیم. دوم فکر میکنم فرستادن پیغامی بوده به داعش که اگر عملی مشابه آنچه در هفته‌های گذشته انجام دادین در تهران بخواین دوباره صورت بگیره، ما یه چنین پاسخی به شما خواهیم داد. شاید سومین پیغام فرستادن پیغام بشه گفت به عربستان و متحدان آن، کما اینکه در این لحن اعلامیه سپاه هم به نظر میاد که اشاره به اون میکنن که ما به متحدان و یا عرض کنم طرفداران این نوع گروه ها، حامیان این نوع گروه ها هم این اخطار یا این التیماتوم رو برای دارن بهشون میدن. نکته آخر هم به نظر من این خواهد بود که از لحاظ اهمیت سیاسی، اگرچه امروز سیاستمداران ایران دارن متفق القول هستند در رابطه با این حمله که گرفته، همه دارن ازش دفاع میکنن، اما بدون شک این مسئله سیاست منطقه‌ای دولت آقای روحانی رو در دور دوم ایشون مشکل سازتر خواهد کرد به خاطر تبعات بین المللی که این داستان به دنبال خواهد داشت.
آقای بروجردی، به تبعات اشاره کردیم، پیامدهای این حمله موشکی رو چگونه تحلیل میکنین؟ آیا فشارهای بین المللی که در زمینه آزمایشات موشکی ایران پیش از این شاهد اونها بودیم تشدید خواهند شد به نظرتون؟
بله، من فکر می‌کنم این چنین خواهد بود. انتظار من این است که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بیشتر بشه. میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل برای مثال از این مسئله استفاده خواهد کرد و در واشنگتن هرچی بیشتر لابی خواهند کرد برای اینکه چرا باید با برنامه موشکی ایران مبارزه کرد. از سوی دیگه اما میشه گفت که اقدام ایران رو میشه این شکلی فهمید که به هر حال سیاستمداران ایرانی به خودشون میگن که امریکا، که به هر حال سنای امریکا در چند روز گذشته با رأی 98-2 بر ضد ما رأی داده، بنابراین ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم و این در این مرحله که در کشور دو عمل تروریستی انجام میشه، مهمتر براشون این بوده که یک پاسخ محکم بدن تا اینکه نگران این باشن که تبعات تحریم‌های بیشتر در رابطه با مسئله اتمی ایران چه خواهد بود.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
خب، نوبت میرسه به پیام‌های شما. با صدای شما ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 0042 02 21 12 21 12.
آقای خامنه‌ای نسبت‌هایی رو دادن به رئیس جمهور امریکا، چاقوکش بی تجربه و لات بی تجربه. آقای خامنه‌ای شما از آقای الله‌کرم که لات با تجربه دور و براتون هست بپرسید که اینها همشون از لات بدون تجربه میترسن، از چاقوکش بدون تجربه، چون چاقوکش‌های بی تجربه یه وقتی یه جای آدم رو میزنن که دیگه نتونه نفس بکشه.
مایه تأسفه که رهبر ایران از کلمات و عبارات بسیار زشت برای بیان منظور خودشون استفاده میکنن. دولت مردان آمریکا رو چاقوکشان بی تجربه میخوانن. این موضوع نشون میده که چاقوکش با تجربه حضرت ایشونه که قتل دکتر شاپور بختیار، دکتر سامی، فریدون فرخزاد، داریوش و پروانه فروهر و ده ها نفر از آزادی خواهان ایران با چاقو مؤید این موضوع است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 29 خرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با حمله موشکی سپاه شروع کنیم. این حمله موشکی چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز دوشنبه؟
شماری از روزنامه‌های روز دوشنبه خبر حمله موشکی به حمله موشکی سپاه پاسداران به منطقه‌ای در سوریه رو در که به نوشته روزنامه شرق مرکز تجمع گروه‌های تروریستی توصیف شده از دست دادن، چون این حمله دیرهنگام انجام شد، شامگاه انجام شد و بسیار از روزنامه‌ها نتونستن پوشش بدن این خبر رو، اما دستکم سه روزنامه شرق، اعتماد و جوان اون رو پوشش دادن. روزنامه شرق نوشته که شب گذشته سپاه پاسداران با انتشار اطلاعی اعلام کرد که این حمله موشکی به مقر فرماندهی و مراکز تجمع تروریست های تکفیری انجام شده و به انتقام حمله چهارشنبه 17 خرداد ماه به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 6 موشک هم زده شده. بنوشته این روزنامه، و البته این روزنامه تاکید کرده که فاصله محل پرتاب موشک ها که کرمانشاه بوده تا هدفشون 650 کیلومتر اعلام شده. روزنامه اعتماد هم با تیتر انتقام موشکی سپاه از داعش نوشته موشک‌های سپاه پاسداران از کرمانشاه و کردستان مقر فرماندهی تروریست‌ها در سوریه رو هدف قرار داده. روزنامه تاکید کرده که برخی از نمایندگان مجلس از جمله آقای الیاس حضرتی که مدیر مسئول یعنی مدیر روزنامه اعتماد هست در توییتر خودش از این حمله حمایت کرده و گفته که از برادران سپاه پاسداران تشکر می‌کنیم برای این ضربه شستی که چون دادن. بازتاب‌های بین‌المللی رو همین روزنامه منعکس کرده که اغلب رسانه‌های خارجی هم به نوشته روزنامه اعتماد این خبر رو دادن. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر دوم خودش این گزارشی از حمله موشکی سپاه پاسداران رو منعکس کرده و در تیتر اصلی هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که ما میتونیم به آمریکا ضرب شست نشون بدیم.
روزنامه‌های امروز چه نگاه و ارزیابی دارن از واکنش برخی از روحانیان بلندپایه به اظهارات تازه حسن روحانی؟
امروز روزنامه کیهان گزارش داده که برخی از روحانیان بلندپایه از جمله آقای ناصر مکارم شیرازی که از مراجع تقلید مستقر در قم هست در واکنش به اظهارات اخیر آقای حسن روحانی که گفته بود مبنای ولایت و حکومت در حتی از نظر امام علی هم رأی مردم بوده واکنش نشون دادن. این روزنامه نوشته که آقای مکارم شیرازی گفته که برخی فقط یک صفحه نهج البلاغه رو خوندن. خود روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش امروز نوشته که آمریکا به برخی از نیروهای نفوذی در ایران امید بسته و از آقای حسن روحانی خواسته که از اعتبار خودش دفاع کنه. روزنامه دیگر روزنامه آفتاب یزد هست، نوشته لیدر روحانیون مخالف آقای روحانی آقای محمد تقی مصباح یزدی هست که در دو روز هم گفته که آقای روحانی حرفش نادرست هست درباره ولایت فقیه و مبنای حکومت اسلامی و همین که گفته آقای روحانی مدرک دکتراش هم زیر سوال هست. روزنامه جوان هم در سرمقاله اصلی خودش و هم در یادداشتی منتشر کرده اظهارات آقای روحانی رو زیر سوال برده. البته این روزنامه تاکید کرده که اگر آقای روحانی به جای کلمه مبنا از روش تحقق ولایت و حکومت استفاده می‌کرد، در اون صورت ممکن بود که حرفش درست باشه.
خب روزنامه بهار از تجمع سپرده‌گذاران مؤسسه مالی سامن گزارش داده. ماجرای اعتراض به این مؤسسه اعتباری چیه؟
بله، روزنامه بهار در این گزارش اشاره کرده که از چندی پیش برخی از مؤسسات اعتباری که به نوشته این روزنامه مورد تایید بانک مرکزی هم نبودن، برخی از اونها از جمله سامن، سبب شده، یعنی مشکلاتی براش پیش اومده و انتشار اخبار درونی این مؤسسات سبب شده که مردم با تجمع در مقابل دفتر مؤسسه اعتباری سامن خواستار این شدن که سپرده های خودشون رو پس بگیرن. درگیری هایی هم به نوشته این روزنامه در جریان این تجمعات رخ داده، اما روزنامه بهار تاکید کرده که مقام های بانک مرکزی اعلام کردن که اصولا مؤسسه سامن از هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی برخوردار نبوده و کسانی که این مؤسسه رو میچرخونن باید جوابگوی سپرده گذاران باشن.
خب آخر سر بریم سراغ روزنامه ابتکار، گزارشی داره درباره آتش سوزی جنگل ها، در این رابطه هم برامون میگی؟
بله، روزنامه ابتکار در این گزارش اشاره کرده که با شروع دوباره آتش سوزی در جنگل ها دست کم در چند ماه گذشته 102 هکتار از اراضی 7 استان ایران دچار آتش سوزی شده، از میان رفته، تبدیل به خاکستر شده. عکسی هم که منتشر کرده مربوط به همین هست. البته این روزنامه اشاره کرده که نگرانی از آتش سوزی جنگل ها یک نگرانی جهانی هست، ولی در ایران به دلیلی که وسایل اطفای حریق در جنگل ها چنان فراهم نیست، به همین دلیل آتش سوزی در جنگل های ایران سالانه خسارات گسترده‌ای بر جای میگذاره و بسیاری از جنگل های ایران رو تاکنون از بین برده.
ممنون شهرام که همراه بودی امروز هم ما در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه رخداد باد و گرد و خاک در جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. از روز سه‌شنبه روند افزایش نسبی دما به خصوص برای نواحی مرکزی و شرقی کشور پیش بینی میشه. امروز هم در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه سواحل غربی و استان اردبیل آسمان ابری خواهد بود و بارش پراکنده باران رخ خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تعدادی موشک بالستیک میان برد را به اهدافی در استان دیرالزور سوریه شلیک کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای در حمله شدید به مقام‌های جدید کاخ سفید آنها را چاقوکشان بی تجربه و تازه کار خواند و گفت که هنگامی که به توصیف او تودهنی بخورند متوجه خواهند شد. ارتش عراق می‌گوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه موسوم به حکومت اسلامی در شهر موسل روز یکشنبه با حملات هوایی آغاز شد و با ورود نیروهای امنیتی به شهر قدیم ادامه یافت. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، یک دستگاه خودرو آبران را در محله پارک فینزبری در شمال لندن زیر گرفته است. دیوان عالی کویت حکم اعدام یک شهروند شیعه متهم به توطئه علیه کشور و همکاری با ایران را به حبس ابد تخفیف داد. بر اساس نتایج اولیه حزب جمهوری به پیش به رهبری امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه میگویند یک جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را سرنگون کرده است. همزمان با پهلوگیری یک ناوگروه ارتش چین در بندر عباس، رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین در آب‌های خلیج فارس برگزار شد.
پایان کار والیبال ایران در لیگ جهانی با شکست از روسیه، موفقیت مربیان سابق والیبال ایران در لیگ جهانی و شکست شدن رکورد کسب امتیاز در NBA زنان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. لیگ جهانی والیبال برای تیم ملی ایران به پایان رسید. هفته سوم مسابقات به میزبانی لهستان برگزار شد و هر سه دیدار ایران با نتیجه مشابه 3-0 به پایان رسید به سود رقبا، تیم‌های آمریکا، روسیه و لهستان، در شرایطی که ایران آخرین بازی خودش رو مقابل روسیه برگزار کرد و خب همون نتایج دیدارهای قبلی تکرار شد. در انتهای جدول قرار گرفت، فقط ایتالیا و آرژانتین پایین تر از ایران هستن که اگر آرژانتین هم بتونه در آخرین بازی در خانه مقابل بلغارستان به برتری برسه، باز آرژانتین هم بالاتر از ایران در جدول قرار خواهد گرفت. البته تیم ایران سقوط نمی کنه، اگه آخرم می شد سقوط نمی کرد، چون طبق قوانین لیگ جهانی والیبال ایران حضورش تضمین شده است طی سالهای آینده در لیگ جهانی، ضمن اینکه برای سال بعد 4 تیم هم اضافه میشن به 8 تیم لیگ جهانی. اما اسلوبودان کواچ، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران، با تیم اسلوونی صدرنشین شده در سطح B لیگ جهانی با نتایج بسیار خوب. لوزانو، سرمربی قبلی ایران که در رقابت‌های المپیک ایران رو هدایت میکرد، به عنوان سرمربی تیم چین در این مسابقات حضور داره و چینی ها هم نتایج خوبی گرفتند. اما خبر بعدی در خصوص دوناروما، دروازه‌بان جوان تیم آس میلان و سنگربان ذخیره تیم ملی ایتالیا، که وقتی باشگاه میلان از این دروازه‌بان 18 ساله خواست قراردادش رو تمدید کنه، این کار رو انجام نداد و شگفت زده شدن هواداران میلان از اینکه یک بازیکن بسیار جوان که محصول خود باشگاه چنین رفتاری رو در پیش گرفته. اعتراض ها بسیار گسترده بود، به گفته مدیر برنامه های او تهدید جانی خودش و خانوادهش رو هم شامل میشه. دیشب در بازی تیم 21 ساله های دانمارک و ایتالیا، بسته های پول تقلبی رو برای دوناروما پرتاب کردند در واکنش به در واقع عدم تمدید قرارداد و اینکه دوست داره به یک تیم دیگه بره، احتمالاً رئال مادرید. کار انقدر بیخ پیدا کرده که کنفرانس خبری گذاشتن مدیران باشگاه میلان در این خصوص، همچنین مدیر برنامه های دوناروما، و کاملا نامشخص وضعیت این دروازه‌بان در ادامه. و خبر آخر، دیانا توراسی، بسکتبالیست آمریکایی، در رقابت های NBA زنان موفق شد بامداد امروز رکورد شکنی کنه. او حالا امتیازآورترین بازیکن زن در تاریخ NBA زنان یا WNBA هست. جالبه که کوبی برایانت، فوق ستاره بسکتبال جهان، هم در سالن حضور داشت و ایستاده دقایقی همراه با تماشاگران برای دیانا توراسی دست زد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 19 ماه ژوئن.
پنجاه سال پیش در چنین روزی، گروهی که اون زمان جوان و نوپا بود و امروز از بزرگان موسیقی راک محسوب میشه، دومین تک آهنگش رو منتشر کرد. گروه پینک فلوید، و نام این اثر از این گروه انگلیسی اینه: سی امیلی پلی. ساز نواختن امیلی رو ببین. این اثری است ساده اما قابل توجه از نظر هنری که اون زمان نوید میداد پینک فلوید ارائه‌گر صدای تازه در عرصه موسیقی رایج و فراگیر خواهد بود. این اثری است ساخته سید بارت که اون زمان مرد اصلی گروه محسوب می‌شد. آقای بارت صدای گیتار اسلایدینگ رو در این اثر به کمک یک خطکش پلاستیکی در آورده. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. Now here you go again. You say you want your freedom. 40 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده اثری بود با عنوان Dreams یا رویاها. این اثر است از گروه معروف Fleetwood Mac. طی 5 دهه فعالیت این گروه برجسته این تنها تک آهنگی است از Fleetwood Mac که تونسته به عنوان شماره 1 آمریکا معرفی شه. البته 1 هفته هم تنها این عنوان رو نگه داشت. این اثر است از آلبوم 11 گروه، آلبومی با عنوان Rumors یا شایعات که اکثر منتقدین هنری این اثر رو از مهمترین آثار تاریخ موسیقی راک به حساب میارن و جزء معدود آلبوم هایی است که نرخ فروششون در جهان از 40 میلیون نسخه گذشته. اندازه این آلبوم ها به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه. American people want leaders who will keep the peace. Keep the peace. 33 سال پیش در چنین روزی اثری با عنوان Two Tribes، دو قوم، محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا بود و 9 هفته هم بعد از اون تاریخ باقی موند. در این کشور در دهه 80 میلادی هیچ اثری به اندازه این تک آهنگ پشت سر هم شماره 1 نبوده. این اثر است از گروه فرانکی گوز تو هالیوود. اولین تک آهنگ هم از این گروه 3 ماه پیش از اون تاریخ محبوب ترین هفته در بریتانیا بود. تا این گروه اون زمان نوپا اهل شهر لیورپول در این کشور تنها گروهی باشه که 2 تک آهنگ اولش تبدیل میشه به شماره 1. در اوج دوران جنگ سرد و نگرانی فزاینده از احتمال درگیری و یا جنگ اتمی بین قدرت‌های شرق و غرب، ترانه این اثر برخوردی طعنه‌آمیز داره با جنگ و جنگ افروزی. در ویدیوی این اثر شخصیت‌های مشابه رئیس جمهوری وقت آمریکا رونالد ریگان و همینطور رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی کنستانتین چرنینکو در رینگ مبارزه به تصویر کشیده شدند. این اثر در سال 1984 جایزه معتبر ایوار نوولو رو نصیب گروه فرانکی گوز تو هالیوود کرد، اون هم به دلیل ارزش‌های موسیقایی و ادبیش. One.
به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپاس هستم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
خب بسیار ممنونم خانم ها و آقایون که همچنان همراه ما هستید و سلام عرض میکنم به شمایی که تازه از خواب بیدار شدید و به ما پیوستید. تومان عسگری هستم. من مجدد ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرهای این ساعت ایران و جهان رو با هم مرور کنیم.
سپاه پاسداران میگوید تعداد موشک بالستیک را به سوی اهدافی در استان دیرزور سوریه شلیک کرده است.
ارتش عراق عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه حکومت اسلامی در شهر موسل را آغاز کرد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران مقام‌های جدید کاخ سفید را چاوکشان بی تجربه خواند.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تعدادی موشک بالستیک میانبرد را به اهدافی در استان دیرزور سوریه شلیک کرده است. بنابر اطلاعیه سپاه پاسداران که شامگاه یک شنبه در وبسایت سپاه نیوز منتشر شد، این موشک‌ها از پایگاه‌هایی در دو استان کرمانشاه و کردستان به سوی مرکز تجمع و پشتیبانی کسانی که تروریست‌های تکفیری خوانده شده‌اند شلیک شده است. در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در گزارشی شماره موشک‌های شلیک شده را 6 فروند گزارش کرد. روزنامه اسرائیلی هارتس هم نوشته کارشناسان اسرائیلی در حال بررسی فیلم منتسب به شلیک این موشک‌ها هستند. سپاه پاسداران در بیانیه خود این حملات موشکی را در واکنش به حملات اخیر تهران اعلام کرده و مدعی شده این موشک‌ها تعداد زیادی از تروریست‌ها را در دیرزور کشته است. در نتیجه حملات انتحاری به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در 17 خرداد ماه دست کم 18 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
ارتش عراق میگوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه حکومت اسلامی در شهر موسل روز یکشنبه با حملات هوایی آغاز شد و با ورود نیروهای امنیتی به شهر قدیم ادامه یافت. داعش 3 سال پیش موسل را اشغال کرد. نیروهای عراقی 10 ماه است که میکوشند با حمایت هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا داعش را از موسل بیرون برانند. به گفته کارشناسان بازپسگیری شهر قدیم که پر از کوچه های باریک است برای بیرون راندن داعش از موسل اهمیت راهبردی دارد. همزمان حدود 150 هزار غیر نظامی در شهر قدیم گیر افتادند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در حمله شدید به مقام های کاخ سفید آنها را چاقوکشان بی تجربه و تازه کار خواند و گفت هنگامی که به توصیف او تو دهنی بخورند متوجه خواهند شد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه مقام های آمریکایی گفتند قصد تغییر رژیم در ایران را دارند گفت که آنها 40 سال است که چنین قصدی دارند. هفته گذشته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه در خاورمیانه هر جا مشکلی وجود دارد ردپای ایران دیده می شود گفته بود سیاست دولت آمریکا حمایت از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران است.
اما دیوان عالی کویت روز یکشنبه حکم اعدام یک شهروند شیعه متهم به توطئه علیه کشور و همکاری با ایران را به حبس ابد تخفیف داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه حکم اعدام حسن عبدالهادی علی که به تشکیل یک هسته 26 نفره برای حمله به اهدافی در امارات متهم شده به حبس ابد تخفیف یافته است. اتهام اعضای این گروه شیعه جاسوسی برای ایران و همچنین مخفی کردن مقادیر زیادی سلاح، مواد منفجره و مهمات است. دیوان عالی کویت 20 تن از اعضای این گروه را به 5 تا 15 سال حبس محکوم کرده و برای 2 نفر هم حکم تبرئه صادر کرده. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده متهمانی که در دادگاه حاضر شده بودند اتهامات خود را نپذیرفته و گفتند که زیر شکنجه به این اتهامات اقرار کردند. ایران هر گونه ارتباط با این گروه را رد کرده است.
همزمان با پهلوگیری یک ناوگروه ارتش چین در بندر عباس، رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین روز یکشنبه در آبهای خلیج فارس برگزار شد. به گزارش ایرنا این رزمایش در شرق تنگه هرمز تا دریای عمان انجام شد و بر اساس گزارش‌ها ناوگروه چین با دو ناو شکن، یک ناو پشتیبانی به همراه یک فروند بالگرد حضور داشتند. رزمایش دو کشور یک روز پس از آن برگزار شد که آمریکا و قطر نیز رزمایشی مشترک در نزدیکی آبهای قطر برگزار کردند. از سوی دیگر به گفته مقام‌های آمریکایی رفتارهای ناامن و غیر حرفه‌ای قایق‌های تندروی ایران همچنان در آب‌های منطقه ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، هفته گذشته یک قایق ایرانی برای یک بالگرد نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز لیزر انداخته بود.
روز گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که منطقه دیرالزور در شرق سوریه را هدف حمله موشکی قرار داده. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، حمله موشکی ایران رو با توجه به وضعیت سیاسی منطقه چگونه تحلیل میکنین؟ آیا این حمله موشکی نشانی از تغییر خط مشی سیاسی منطقه ایران داره، یا باید هدف اون رو اونگونه که جمهوری اسلامی میگوید تنبیه تروریست ها دونست؟
من فهم میکنم هر دوی این مسئله است. به هر حال میتونستیم، ما انتظار داشتیم که بعد از اون حمله‌ای که در تهران صورت گرفت، به هر حال دولت ایران یک عملی مانند همین تنبیه رو در دستور کارش داشت، حالا به این شکل خودشو نشون داده. اما من فکر میکنم حتی شاید بیش از بود مسئله نظامی که این آیا این موشک‌ها حالا به هر حال درست خوردن به اهدافشون یا نه، هنوز زود راجع به اون قضاوت کردن، ولی بود سیاسی این مسئله شاید اهمیتش حتی از بود نظامی بیشتر باشه. به این عبارت که به نظر من اولا این اقدام نشون دهنده این خواهد بود که نقشی که ایران در جنگ سوریه داره ایفا میکنه بسیار عمیق‌تر از گذشته خواهد شد. یعنی دیگه مسئله فقط اعزام داوطلب دفاع از حرم و یا مشاور نظامی یا پول فرستادن نیست، بلکه حالا مسئله حمله موشکی که مدت‌های مدیدی بوده از پایان جنگ ایران عراق مشاهدش نبودیم رو نظاره کردیم. دوم فکر میکنم فرستادن پیغامی بوده به داعش که اگر عملی مشابه آنچه در هفته‌های گذشته انجام دادین در تهران بخواین دوباره صورت بگیره، ما یه چنین پاسخی به شما خواهیم داد. شاید سومین پیغام فرستادن پیغام بشه گفت به عربستان و متحدان آن، کما اینکه در این لحن اعلامیه سپاه هم به نظر میاد که اشاره به اون میکنن که ما به متحدان و یا عرض کنم طرفداران این نوع گروه ها، حامیان این نوع گروه ها هم این اخطار یا این التیماتوم رو برای دارن بهشون میدن. نکته آخرم به نظر من این خواهد بود که از لحاظ اهمیت سیاسی، اگرچه امروزه سیاستمداران ایران دارن متفق القول هستند در رابطه با این حمله که گرفته، همه دارن ازش دفاع میکنن، اما بدون شک این مسئله سیاست منطقه‌ای دولت آقای روحانی رو در دور دوم ایشون مشکل سازتر خواهد کرد به خاطر تبعات بین المللی که این داستان به دنبال خواهد داشت.
آقای بروجردی، به تبعات اشاره کردیم، پیامدهای این حمله موشکی رو چگونه تحلیل میکنین؟ آیا فشارهای بین المللی که در زمینه آزمایشات موشکی ایران پیش از این شاهد اونها بودیم تشدید خواهند شد به نظرتون؟
بله، من فکر میکنم اینچنین خواهد بود. انتظار من این است که تحریم ها و فشارهای بین المللی بیشتر بشه. میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل برای مثال از این مسئله استفاده خواهد کرد و در واشنگتن هرچی بیشتر لابی خواهند کرد برای اینکه چرا باید با برنامه موشکی ایران مبارزه کرد. از سوی دیگه اما میشه گفت که اقدام ایران رو میشه این شکلی فهمید که به هر حال سیاستمداران ایرانی به خودشون میگن که امریکا، که به هر حال سنای امریکا در چند روز گذشته با رأی 98-2 بر ضد ما رأی داده، بنابراین ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم و این در این مرحله که در کشور دو عمل تروریستی انجام میشه، مهمتر براشون این بوده که یک پاسخ محکم بدن تا اینکه نگران این باشن که تبعات تحریم‌های بیشتر در رابطه با مسئله اتمی ایران چه خواهد بود.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
خب یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 00420221122112.
مسئول مستقیم مرگ قایقران بوشهری هیچ کس نیست بجز آقای خامنه ای که با احمق خواندن پادشاه عربستان باعث تحریک اونها میشه که با کوچکترین خلافی که از هر جایی سر بزنه جوابشو با گلوله میدن. جوان زن بچه این بدبخت ماهیگی رو الان آقای خامنه ای بره بده.
فرمان آتش به اختیار خامنه ای دقیقا نشونگر ترس و هراس از طغیان و شورش کنترل ناپذیر مردم که از هر جو مرج واقعا و مردم جونمون به لبمون رسیده هستش و این رو هم میدونه که این دفعه دیگه سال 88 نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری امروز همراه میشیم از طریق اسکایپ با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. سرانجام و پس از حدود 2 سال کشمکش، وزیر ارشاد اعلام کرده که تفاهم نامه نمایش 60 اثر از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در نمایشگاه‌های در برلین و روم کاملا منتفی شده. آقای سرکوهی، پیش از تحلیل کارشناسی وضعیت کنونی این گنجینه ارزشمند، این پرسش مطرحه که چرا این تفاهم نامه منتفی شده؟
البته حرفی که آقای رضا صالحی امیری زدن، اکثر هنرمندان و رسانه‌ها و هنردوستان و گالریداران و همه علاقمندان به این گنجینه که می‌دونیم یکی از بزرگترین ثروت‌های ملی ما هست، هم از نظر ارزش مالی و هم از نظر ارزش معنوی خیلی خوشحال کرد، چون اکثرا با این مخالف بودن با فرستادن این آثار به آلمان در شرایط کنونی و وضعی که داره. حالا توضیح خواهم داد چرا، و امیدواریم که این خبر قطعی باشه، چون تا حالا هم چندین بار هم در دوران وزیر قبلی آقای جنتی هم در دوره ایشون هی مدیران گفتن میفرستیم نمیفرستیم، بعد اینا گفتن نمیفرستیم، بعد آلمانیا گفتن ما منتظریم و غیره، و حالا امیدواریم که این یک حرف قطعی باشه. داستان این بود که یک تفاهم زمانی که وزیر خارجه آلمان حدود 2 سال پیش به ایران سفر کرد، تفاهم‌نامه امضا کردن نماینده بنیاد فرهنگی پروس آلمان که صاحب چند گالری هست با سرپرست موزه هنرهای معاصر یعنی آقای ملا نوروزی و علی مرادخانی معاون امور فرهنگی هنری، که 30 اثر از هنرمندان خارجی و 30 اثر از هنرمندان داخلی رو بفرستن برای یک نمایشگاهی. بعد این با اعتراضات زیادی مواجه شد. قرار بود که آلبرت آلمانیا تعهد کرده بودن که 1,500,000 یورو به ایران پول بدن، و اما اعتراضات زیادی شد. میدونیم که در گنجینه موزه هنرهای معاصر حدود 1,500 تا 2,000 اثر وجود داره، آثار بسیار ارزشمند. حالا این با اعتراض مواجه شد، چند تا تظاهرات شد جلو موزه با عنوان اینکه گنجینه ملی ما را واگذار نکنید. دلیل اعتراض ها این بود که اولا معلوم نبود این تفاهم‌نامه را اینا علنی نمی‌کردن، مخفی می‌کردن، در حالی که ما می‌دونیم این باید به مجلس اون رو تصویب میکرد. بعد بیمه نامه و اوراق هویتی مشکوک هست، مشکوک بود، و انگار که یک حالتی به اصطلاح طرف‌های متناقض هم میزدن. اصولا این سابقه داره که موزه ها آثار خودشون رو به هم دیگه مثلا برای نمایش امانت میگذارن، اما نه یه دفعه 30 اثر بزرگ، 60 اثر مهم رو، بلکه مثلا یک نمایشگاه پیکاسو برگزار میشه، بعد موزه های مختلفی که آثار پیکاسو دارن یکی دو تا اثر دارن میفرستن. این بنابراین خود مشکوک بود. از طرف دیگه مسئله بیمه این آثار مطرح بود، و مهمتر از همه مسئله مالکیت اینا. میدونیم که این آثار رو با بودجه دولتی خریدن، فرح پهلوی خریده، اما به نام خودش و به نام اطرافیانش. این اوراق هویتی بسیار مبهم هست داستانش، یعنی میتونن این افراد در خارج مدعی بشن که طبق این اوراق این آثار متعلق به ما شکایت بکنن و مشکلاتی پیش بیاد. بنابراین بر اساس همه این مشکلات تصمیم گرفته شد که حالا خوشبختانه تصمیم گرفتن که این آثار فرستاده نشه.
آقای سرکوهی، دست آخر خیلی کوتاه برامون بگین که کارشناسان وضعیت این گنجینه رو چگونه ارزیابی میکنن و چه پیشنهادهایی رو برای بهبود این وضعیت مطرح میکنن.
از آغاز انقلاب تا حالا هیچ فهرستی از این آثار وجود نداره، یعنی هیچ وقت وزارت ارشاد نیامده بگه بالاخره چه آثاری در این گنجینه هست، و این ابهام که کم شده از این آثار، مقدارش ممکنه خارج شده باشه، مقدارش به طور قاچاق فروخته شده باشه، این شایعه وجود داره، چون که اینا هیچ وقت نمیان بگن که آقا ما این تعداد آثار رو داریم، ایناست مشخص است. دوم اینکه بنابراین یکی از کارهایی که باید بشه حتما باید یک لیست مشخصی منتشر بشه با مشخصات آثار که مردم ایران بدونن که در این آثار چی هستن اصلا. چون که دوم اینکه مسئله اوراق هویتی هستش، یعنی همونطور که گفتم این آثار به نام اشخاص خریده شده با پول ملت ایران در دوران پهلوی، حالا این باید این اوراق عوض بشه، اینا به نام دولت زده بشه، چون که هر وقت اینا بیاد خارج میشه به دادگاه شکایت کنند. و بعدم شایع هستش که برخی از این آثار تعویض شده، میدونیم که در ایران آثار موزه سید عباسی رو ایران آوردن، آثار تقلبی گذاشتن، همچنین موزه ایران باستان بعد کشف شد این موضوع. حالا شایع هست که بعضی از این آثار تقلبی هست، آثار اصلی خارج شده. و بعد مسئله مهمتر، حتی خود مسئولین میگن شرایط بسیار ناهماهنگ نگهداری اینها هست، این آثار در خطر نابودی هستند، اینا باید مرمت بشن، در ارشاد خاصی نگهداری بشن. مجموعه همه اینها چیزاست که کارشناسان در او اصرار دارن، اما وزارت ارشاد هیچ وقت به بسا پیشنهاد کارشناسی توجه نکرد.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب یک بار دیگه مرور کنیم وضعیت آب و هوا رو طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 47 درجه سانتیگراد بالای 0 گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای 0 خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. طبق اعلام سازمان هواشناسی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه باد و گرد و خاک در جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست. از روز سه‌شنبه روند افزایش نسبی دما به خصوص برای نواحی مرکزی و شرقی کشور پیش بینی میشه. امروز هم در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه سواحل غربی و استان اردبیل آسمان ابری خواهد بود و بارش پراکنده باران رو خواهد داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اعلام کرد تعدادی موشک بالستیک میانبرد را به اهدافی در استان دیرالزور سوریه شلیک کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای در حمله‌ای شدید به مقام‌های جدید کاخ سفید آنها را چاقوکشان بی تجربه و تازه کار خواند و گفت هنگامی که به توصیف او تو دهنی بخورند متوجه خواهند شد. ارتش عراق می‌گوید عملیات بازپسگیری آخرین سنگر گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در شهر موسل روز یکشنبه با حملات هوایی آغاز شد و با ورود نیروهای امنیتی به بخش شهر قدیم موسل ادامه یافت. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، یک دستگاه خودرو آبران را در محله پارک فینزبری در شمال لندن زیر گرفته است. دیوان عالی کویت حکم اعدام یک شهروند شیعه متهم به توطئه علیه کشور و همکاری با ایران را به حبس ابد تخفیف داد. بر اساس نتایج اولیه حزب جمهوری به پیش به رهبری امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات پارلمانی فرانسه پیروز شد. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه میگویند یک جنگنده نیروی هوایی ایالات متحده یک فروند هواپیمای جنگی متعلق به دولت سوریه را سرنگون کرده است. و همزمان با پهلوگیری یک ناوگروه ارتش چین در بندر عباس، رزمایش مشترک نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و چین در آب‌های خلیج فارس برگزار شد.
یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای ورزش. پایان کار والیبال ایران در لیگ جهانی با شکست از روسیه، موفقیت مربیان سابق والیبال ایران در لیگ جهانی و شکست شدن رکورد کسب امتیاز در NBA زنان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
تا
درود بر شما بینندگان محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. لیگ جهانی والیبال برای تیم ملی ایران به پایان رسید. هفته سوم مسابقات به میزبانی لهستان برگزار شد و هر سه دیدار ایران با نتیجه مشابه 3-0 به پایان رسید به سود رقبا، تیم‌های آمریکا، روسیه و لهستان، در شرایطی که ایران آخرین بازی خودش رو مقابل روسیه برگزار کرد و خب همون نتایج دیدارهای قبلی تکرار شد. در انتهای جدول قرار گرفت، فقط ایتالیا و آرژانتین پایین تر از ایران هستن که اگر آرژانتین هم بتونه در آخرین بازی در خانه مقابل بلغارستان به برتری برسه، باز آرژانتین هم بالاتر از ایران در جدول قرار خواهد گرفت. البته تیم ایران سقوط نمی کنه، اگه آخر هم می شد سقوط نمی کرد، چون طبق قوانین لیگ جهانی والیبال ایران حضورش تضمین شده است طی سالهای آینده در لیگ جهانی، ضمن اینکه برای سال بعد 4 تیم هم اضافه میشن به 8 تیم لیگ جهانی. اما اسلوبودان کواچ، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران، با تیم اسلوونی صدرنشین شده در سطح B لیگ جهانی با نتایج بسیار خوب. لوزانو، سرمربی قبلی ایران که در رقابت‌های المپیک ایران رو هدایت میکرد، به عنوان سرمربی تیم چین در این مسابقات حضور داره و چینی ها هم نتایج خوبی گرفتند. اما خبر بعدی در خصوص دوناروما، دروازه‌بان جوان تیم آس میلان و سنگربان ذخیره تیم ملی ایتالیا، که وقتی باشگاه میلان از این دروازه‌بان 18 ساله خواست قراردادش رو تمدید کنه، این کارو انجام نداد و شگفت زده شدن هواداران میلان از اینکه یک بازیکن بسیار جوان که محصول خود باشگاه چنین رفتاری رو در پیش گرفته. اعتراض‌ها بسیار گسترده بود، به گفته مدیر برنامه‌های او تهدید جانی خودش و خانواده‌اش رو هم شامل میشه. دیشب در بازی تیم 21 ساله های دانمارک و ایتالیا، بسته های پول تقلبی رو برای دوناروما پرتاب کردند در واکنش به در واقع عدم تمدید قرارداد و اینکه دوست داره به یک تیم دیگه بره، احتمالاً رئال مادرید. کار انقدر بیخ پیدا کرده که کنفرانس خبری گذاشتن مدیران باشگاه میلان در این خصوص، همچنین مدیر برنامه های دوناروما، و کاملا نامشخصه وضعیت این دروازه‌بان در ادامه. و خبر آخر، دیانا توراسی، بسکتبالیست آمریکایی، در رقابت‌های NBA زنان موفق شد بامداد امروز رکورد شکنی کنه. او حالا امتیازآورترین بازیکن زن در تاریخ NBA زنان یا WNBA هست. جالبه که کوبی برایانت، فوق ستاره بسکتبال جهان، هم در سالن حضور داشت و ایستاده دقایقی همراه با تماشاگران برای دیانا توراسی دست زد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بعد از ورزش بریم سراغ تقویم تاریخ موسیقی جهان، رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 19 ماه ژوئن. همراه میشیم با بردیا افشین.
پنجاه سال پیش در چنین روزی، گروهی که اون زمان جوان و نوپا بود و امروز از بزرگان موسیقی راک محسوب میشه، دومین تک آهنگش رو منتشر کرد، گروه پینک فلوید. و نام این اثر از این گروه انگلیسی اینه، سی امیلی پلی، ساز نواختن امیلی رو ببین. این اثری است ساده اما قابل توجه از نظر هنری که اون زمان نوید میداد. پینک فلوید ارائه‌گر صدای تازه در عرصه موسیقی رایج و فراگیر خواهد بود. این اثری است ساخته سید بارت که اون زمان مرد اصلی گروه محسوب می‌شد. آقای بارت صدای گیتار اسلایدینگ رو در این اثر به کمک یک خطکش پلاستیکی در آورده. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emma 40 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در ایالات متحده اثری بود با عنوان Dreams یا رویاها. این اثر است از گروه معروف Fleetwood Mac. طی 5 دهه فعالیت این گروه برجسته، این تنها تک آهنگی است از Fleetwood Mac که تونسته به عنوان شماره 1 آمریکا معرفی شه. البته 1 هفته هم تنها این عنوان رو نگه داشت. این اثر است از آلبوم 11 گروه، آلبومی با عنوان Rumors یا شایعات، که اکثر منتقدین هنری این اثر رو از مهمترین آثار تاریخ موسیقی راک به حساب میارن و جزء معدود آلبوم هایی است که نرخ فروششون در جهان از 40 میلیون نسخه گذشته. اندازه این آلبوم ها به تعداد انگشتان دست هم نمیرسه. American people want leaders who will keep the peace. Keep the peace. 33 سال پیش در چنین روزی اثری با عنوان Two Tribes، دو قوم، محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا بود و 9 هفته هم بعد از اون تاریخ باقی موند. در این کشور در دهه 80 میلادی هیچ اثری به اندازه این تک آهنگ پشت سر هم شماره 1 نبوده. این اثر است از گروه فرانکی گوز تو هالیوود. اولین تک آهنگ هم از این گروه 3 ماه پیش از اون تاریخ محبوب ترین هفته در بریتانیا بود. تا این گروه اون زمان نوپا اهل شهر لیورپول در این کشور تنها گروهی باشه که دو تک آهنگ اولش تبدیل میشه به شماره 1. در اوج دوران جنگ سرد و نگرانی فزاینده از احتمال درگیری و یا جنگ اتمی بین قدرت‌های شرق و غرب، ترانه این اثر برخوردی طعنه‌آمیز داره با جنگ و جنگ افروزی. در ویدیوی این اثر شخصیت‌های مشابه رئیس جمهوری وقت آمریکا رونالد ریگان و همینطور رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی کنستانتین چرنینکو در رینگ مبارزه به تصویر کشیده شدند. این اثر در سال 1984 جایزه معتبر ایوار نوولو رو نصیب گروه فرانکی گوز تو هالیوود کرد، اون هم به دلیل ارزش‌های موسیقایی و ادبیش.
خب یک صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. امروز دوشنبه 29 خرداد هست و ممنون از این که در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
خب اگر که درباره این برنامه صبحانه با خبر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما البته ایمیل هم هست، info@radiofarda.com. تا چند لحظه دیگه برمیگردم با خبرهای این ساعت ایران و جهان.